الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا وارد بحث قیاس شدیم و مقداری پیش رفتیم. مرحوم مظفر رحمت الله علیه مباحث قیاس و تمرکز اصلیشون رو بردن رو بحث حجیت قیاس. حجیت قیاس هم روی دو بخش الف و ب کردن آوردن. ما ذیل الف هستیم الان که هل القیاس یوجب العلم. اون عنوان بشون هم اینه که دلیل علی حجیت قیاس ظنی. در واقع مرحوم مظفر یه مقدار میشد این بحث رو بهتر چینش کنن به نظر، که حالا بخونیم توی جمع‌بندی باز عرض میکنم جلوتر رسیدیم، ولی اجمالا اگه از همین اول تقسیم میکردن، چون قیاس تقسیم های مختلف داره، مثلا عملا اینجا دارن تقسیم قیاس به قیاس یقینی و قیاس ظنی رو بیان میکنن. قیاس یقینی در واقع اون چیزیه که آخرش میگیم که قیاس مثلا منصوص العله یا قیاس اولویت، اینا قیاس مثلا یقینیه، و غیر از اینا دیگه قیاس ظنیه. اتفاقا محل بحث و دعوای ما با اهل سنت هم چیه؟ همین قیاس ظنیه. حالا اجمالا این ساختاری که ایشون دادن اینجوریه که اومدن تو بحث حجیت قیاس گفتن آقا یه حالت اینه که بگیم قیاس اگه بخواد حجت باشه باید خودش یقینی باشه، یا اگه ظنیه باید به پشوانه یقینی برگرده. وارد شدن این که آیا قیاس خودش یقینی هست یا نه. الان ما تو این بحث که گفتن که در واقع خودش که یقینی نیست و چون تمثیل ظنیه و اینا، بعد گفتن مگر اینکه اون وجه شبه علت تامه برای حکم بشه، بعد یه لاکن نیگفتن صفحه 524 گفتن ولیکن نه شأن و کل شأن، اینه که آقا ما چجوری اینو احراز بکنیم که علت تام است. این کار سختیه. یعنی احراز چی دقیقا؟ احراز این که بگید اون وجه شبهه که اسمشو چی میذاریم اینجا تو بحث قیاس دیگه، خیلی وجه شبه نمیگیم، میگیم چی بهش؟ جامعه. یا خود اهل سنت هم خیلی اصرار دارن بهش بگن علت، که یه حال علی بهش بدن. این علته مثلا یا این جامعه یا این وجه شبهه علت تامه باشه برای حکم. اینو چجوری بخوایم به دست بیاریم؟ ایشون از اینجا میخواد وارد بشه که، یعنی اینجا وارد شد گفتش که اصلا عقل نمیتونه این کارو بکنه، میخواد همینو توضیح بده که والغرض، به اینجا رسیدیم دیگه درسته، والغرض من کون الملاکات لا مسرح للعقول فیها. ملاکات یعنی چی؟ یعنی آقا ما برای اینکه اونو درست کنیم، کدومو؟ این که علت اون جامعه بخواد علت تامه برای حکم باشه، به اینجا میکشه که آقا ما کجا بفهمیم یه چیزی علت تامه یه حکم خداست. ببینید حکم اینجا منظور حکم شرعیه دیگه. حکم شرعی مثلا به نجاست یه چیز، طهارت یه چیز، وجوب یه چیزی، ما باید بفهمیم علت تامه این فلان چیزه، بعد اون علت تامه تو یه جای دیگه هم هست، پس این حکم تو اون یه جای دیگه هم هست. نکته چیه؟ همه بحث اینه که ما از کجا بفهمیم، اصلا ما میتونیم مگه بفهمیم که یه چیزی علت تامه حکمه. اینجا ایشون میخواد بگه نه، ما اینو جز از طریق نص شارع نمیتونیم بفهمیم، با عقلمون نمیتونیم بفهمیم. میگه والغرض من کون الملاکات لا مسرح للعقول فیها. پس این کون ملاکات لا مسرح للعقول فیها رو درست معنی کنید دیگه. کون الملاکات یعنی چی؟ این ملاکات، واژه ملاکات یعنی چی؟ آها احسن، علت تامه چی؟ حکم شرعی. ملاک اصلا یه اصطلاح دیگه، ملاکش چیز ملاکات که میگن، یعنی منظور علت تامه حکم شرعیه. این که حکم علت تامه حکم شرعی لا مسرح للعقول فیها، للعقول یعنی چی؟ یعنی خودمون مستقلا نمیتونیم اینو درک کنیم، بلکه فقط چی؟ فقط باید از طریق خود شارع، مثلا شارع بیاد بگه آقا من اینو حرام کردم، مثلا الخمرو مثلا حرامون لانه مسکر، درسته؟ خود شارع بگه مثلا، بعد تازه اونجا میان میگن که این علت یا چیه؟ حکمت. تازه اونجا یه درد سر داریم، یعنی یه افغانی داریم تا ما برسیم و علت تامه چیه؟ چی فرمودی شما؟ زیاد داره. ایشون این وسط داره یه چیزی میگه، یه وسط خیلی مهمی الان اینجا، ولی این وسط داره پرتابش میکنه. همه حرف اینه آقا عقل چجوری میخواد بفهمه یه چیزی علت تام است تا بخواد یه جای دیگه هم اونو در واقع بیاره؟ این در واقع همون مشکل اساسیه که معمولا تو قیاس چی مطرحش میکنن؟ یه اصطلاح مستنبط العله احسن. قیاس منصوص العله اگه باشه که مشکلی نداره، چون منصوص العله یعنی چی؟ یعنی همون که خود شعاره گفته. حالا تو اونجا یه دعوای مهم داریم که این منصوص العله واقعا منصوص العله باشه نه منصوص الحکمه، اون یه بحث دیگه است که یه بحثای خوبی جناب آیت الله شوبری دارن، انشالله تو جنبندی میارم، یه مقاله خوبی هم شاگرداشون نوشتن الان میارم عرض میکنم. اون دعواش سر جاش که حالا کجا بفهمیم چه علت حکمت اون چیزی که تو متن دینی اومده. این بدتر از اونه، یعنی این اون باز خیلی خوبه اون دعوا که یه چیزی علت یا حکمت، حداقل یه چیزی شاره گفته، حالا نمیدونیم اینی که گفته حکمت یا علته. اینجا بحث سر جاییه که اصلا شاره هیچی نگفته، ما میخوایم چیکار کنیم؟ مستنبط العله، اون علت رو مثلا خودمون به دست بیاریم. حالا البته اینجا هم حرف ایشون میخواد بگه نه نمیشه و چیو شیعه که به طور رسمی که قبول نداره، یه عده که شیعه است، اون عده اسمش شیعه است قبول نداره. نه شما تا حالا جایی شنیدید؟ همیشه میگم اون چیزی که به درد میخوره قیاس منصوص العله است، قیاس اولویته. مستنبط العله رو نمیگن، حالا الا یه حرفایی که میرسیم میزنیم ان حالا میگم میرسیم عرض میکنیم. بله آدم همینا رو تو طول تاریخ به زور آروم آروم اینا رو قبول کرده شیعه، آروم آروم گفته بابا قیاس منصوص العله که دیگه قیاس نیست، اصلا گفته اسم قیاس رو نذار. شما ببینید یه چیزی که واژه‌اش واژه منفوری بشه یا واقعا اصلا قیاس نیست، بهش نگو قیاس اولویت. خودم شیعه به قیاس اولویت نمیگه قیاس اولویت، میگه چی؟ میگه طریق اولویت، اسم قیاس روش نمیذاره. یا مثلا قیاس منصوص العله خیلی علاقه ندارم روش واژه قیاس رو بزنم، این اصلا یه قیاس نیست. در واقع اینا بخوا خیلی دیگه رابیا میگن اینا قیاس یقینیه، یعنی قیاس هم یقینیون او ظنی. همه دعوای ما اهل سنت رو قیاس چیه؟ ظنیه. اینا قیاس یقینی از بعضی میگن هیچ علاقه ای ندارن، اصرار هم دارن که روی اسم قیاس حتی نذاریم که خلاصه نجاست اون به این سرایت نکنه. والغرض من کن الملاکات لا مسرح للعقول فیها، منظورمون چیه؟ اینه که ان اصل تعلیل الحکم بالملاک، تعلیل حکم ملاک یعنی چی؟ تعلیل حکم به ملاک یعنی اینکه اون ملاکه علت تامه حکم باشد. لا یعرف الا من طریق سما، یعنی گوش. گوش یعنی چی؟ یعنی همین که از شاره بشنویم دیگه، سما. لانه امر توقیفی، این امر توقیفیه، یعنی معمولا برای اینجا به کار میبرن که ما فقط باید اینجا متعبد محض باشیم. این توقیفی در واقع تلازم داره با تعبد محض. حالا ایشون میخواد یکم اینو بیشتر توضیح میده، میگه اما همین داره همینو توضیح میده، میگه اما نفس و وجود الملاک، یعنی خیلی نقطه سر خط نمیخواد، همین ادامه شرح همینه. اما این که من گفتم نفس و وجود الملاک فی ذاتهی قد یعرف من طریق الحس، ببخشید همین توضیح همینه، میگه نفس وجود ملاک فی ذاتهی فقط یعرف من طریق حس و نحوه. اینجوری باید بخونه. ببین اینجا میگه نفس وجود ملاک، اون بالا گفت چی؟ تعلیل. این نفس یعنی چی؟ میگه آقا مثلا این که فرض کنید شاره گفته چی؟ مثلا فرض کنید گفته خمر حرامون لنهو مسکر، شما این اسکار که دیگه میتونید خودتون بفهمید، اسکار طرف خلاصه یه حالی بهش دست میده، حالا سوک بهش دست میده، خودتون با حس میفهمید دیگه. ولی این که این که من دارم با حس خودم میفهمم این علت حکم چیه؟ حرمت است. این رابطه علیت رو که دیگه نمیتونید با حس بفهمید، اینو باید خود شاره بش. یه چیزی رو خودتون میتونید بفهمید، تشخیص این که یکی اسکار داره یا نه، یه چیزی اسکار داره یا نه، یکی تو حالت سوک هست یا نیستش، اینو میتونید خودتون ببینید، مثلا یه سری نشونه ها داره. ولی کی گفته این حالته که الان دارید میفهمیدش این حتما علت حرمت خمره؟ اینو که دیگه اینو نمیتونید بفهمید. میگه بخاطر دو تا اما میاره، میگه اما نفس وجود ملاک فی ذاتهی قد یعرف من طریق حس و نحوه، لکن لا به ما هو علت و ملاکن کل اسکار. میگه فنکونه علت کل اسکار، یعنی اسکار ما خودم اینجوری میفهمم، ولی این که این حالت علت است برای تحریم در خمر، فنکونه علتا لتحریم فی الخمر، لا یمکن معرفته من طریق من غیر طریق تبلیغ بالادله السمعیه. درست شد؟ یعنی خود اشاره باید بیاد بگه این حالتی که الان تو تشخیص میدی این علت حرمته. اما وجود الاسکار فی الخمر و غیره من المسکرات فامرون یعرف بالوجدان ولکن لا ربط لذلك به معرفت کنه و ملاک التحریم فانه لیس هذا من الوجدانیات. این دو تا امر هم چنین توی پرانتزی بذارید خیلی نکته عجیب غریبی نداشت، فقط داره تاکید میکنه آقا ما میتونیم یه سری چیزا رو بفهمیم که احتمال بدیم، مثلا بگیم آقا این احتمالاً به خاطر این حرام شده، ولی نمیتونی حداقل مطمئن بگی قسم حضرت عباس دیگه نمیتونی بخوری. درسته؟ ولا کل حال فن السر فی ان الاحکام و مناکاتها لا مسائل العقول فی معرفتها واضحون. این سر این واضحه. ببینید راستش اینه که این یه بحث خیلی فنی زیل بحث عقله، یعنی تو باب عقل باید اینو مطرح میکردن که یه مقدارکی هم پرداختن هم زیل ملازمات عقلیه هم زیل این باب عقلی که تو این باب حجج بود. اصلا کلن بحث ملاکات احکام شما بدونید یه بحث خیلی حساس و مهمی زیل بحث عقله که عقل آیا میتواند به ملاکات احکام دسترسی داشته باشد یا نمیتواند. به یه حتی تو شیعه اختلاف دارن که میتواند نمیتواند، مثل آیه خویی رحمت الله علیه، مثل متاسفانه شهید صدر رحمت الله علیه، مثل مرحوم اصفهانی رحمت الله، حتی مثل شیخ انصاری، اینا تقریبا بیانشون همین تا اینجا که خوندیم همین بیان این بزرگوارانه که آقا عقل به ملاکات احکام دسترسی نمیتواند داشته باشد و راهی نداریم چون امر توقیفیه الا من طریق کی؟ شاره. ولی یه بیانای مرحوم مظفر مفصل برای شما تو ملازمات عقلیه گفت، یه عده‌ای رو عقل تاکید دارن. اصلا این که ما میگیم عقل یکی از منابع کنار قرآن و سنت یعنی چی؟ مگه همه دعوا تو بحث عقل این نبود که عقل آیا یه منبع کنار قرآن و سنت هست در عرض یا نه؟ خب اونایی که میگن در عرضه که خب خیلی از شیعه سعی داره اینجوری بگه، مرحوم مظفر هم اینجوری گفت، عقل در عرض کتاب و سنت منبع حکم شرعی یعنی چی؟ یعنی میتونه ملاکاتو کشف کنه دیگه در عرض کتاب و سنت. یه موقع میگه آقا عقل استظهار میکند، همون مستنبط العله مثلا، از یه آیه استظهار میکند که مثلا این علت است. ممکن اونو بگیم استظهار و چی و چیه در طول میشه در واقع، یعنی یه آیه و روایتی هست عقل در طول اون میاد یه چیزی کشف میکنه. نه، همه حرف سر عقل در عرض کتاب و سنته، یعنی مستقلات عقلیه. اون میشد چی؟ اون میشد غیر مستقلات مثلا. خب خود مرحوم مظفر که قبول داره، اونایی که قبول دارن باید بگن حداقل فی الجمله عقل میتونه به ملاکات احکام دسترسی داشته باشه. به خاطر این مرحوم مظفر تا اینجا رو که گفت یکم شور شد دیگه، همچنین گفت نه نمیتونه و اینا. حالا من یه شوخی کنم، بعد یهو یاد شد آقا ما یه بابی داشتیم باب عقل بود، یه سری حرفا اونجا زدیم. بعد دوباره میگه ببین علا کل حال فن السر فی این مسئله واضحون لنها امرون توقیفی من وضع اشاره، یعنی خود اشاره باید این رو وضع کنه، کل لغات و علامات و اشارات. میگه آقا یکی میاد یه تابلوی نصب میکنه، یه علامتی نصب میکنه، این که منظورش از این تابلو چیه خودش باید بگه، ما چه بدونیم چیه؟ خیلی دیگه داره میره به سمت این که اصلا ما نمیفهمیم. بعد میگه و علتی لا تعرف الا من قبل واضحی ها ولا تدرک النظر العقلی الا. یه الا اینجا میگه تقریبا کل خطای قبلی رو با این باید تفسیر کنید، الا من طریق الملازمات العقلیت القطعیه. البته این الا رو مثل آقای خویی و مثل شهید صدر و مثلا فرض کنید مرحوم اصفهانی و مثل شیخ انصاری، البته اینا که میگم یکم بالا پایین داره ها، ولی متاسفانه عباراتی از این بزرگانی که دارم عرض میکنم هست که خیلی مطلق گفتن دیگه، اصلا نمیشه جگ و چون هم نزنید، عقل نمیتونه تمام. خب ما با این بزرگواران باید بگیم آقا شما که اینجا میگید عقل نمیتونه ملاکاتو درک کنه، خب یعنی چی؟ یعنی آخرش شما میگید که عقل منبع مستقل نیست، از اون ور یه عبارتی بزرگواران دارن که نه عقل منبع مستقل هست. میدونید یه تعارضی پیش میاد، عملا تو فقهشون هم استفاده میکنه، حتی خود آیه خویی که مثلا دیگه خیلی محکمه تو فقهش یه جاهایی قشنگ داره از عقل استفاده میکنه، خود شیخ انصاری، خود مرحوم اصفهانی، خود شهید صدر که پدر جد استفاده از عقله، نصف بیشتر اون کتاب اقتصاد اوناش بر اساس همین چیزا، یعنی در نهایت به در واقع بحثای عقلی میکشه. حالا چیکار کنیم؟ این بزرگواران به هر حال این تعارض و تفاوت تو بیاناتشون هست، تو دستگاه فقاهتشون هست. این یه موزلیه که باید زیر بحث عقل حلش بکنیم. بله، مرحوم مظفر اونجا خیلی محدود قبول کرد. حالا تا جایی میرسه که آقای خویی میگه عقل کبراییه که صغرا نداره. خب کبرا داره، یعنی من قبول دارم در عرض هستا، و صغرا نداره یعنی یه مصداق هم نداره. خب اینا به چی میرسه؟ یعنی بحث عقل یه استخونلای زخمیه توی متاسفانه فقه و اصول شیعه. یعنی از یه ور توی رو درواسی قبولش میکنیم، از یه ور خیلی مصداق هم نداره. خب چی شد آقا؟ مثل مرد بگید قبول نداریم تمامش کنیم بریه دیگه. این یه مشکلیه که باید حل بشه، یعنی باید جدی رو بحث عقل کار بشه. که عرض کردم بزرگترین مشکلی که تو فقه و اصول تو بحث عقل وجود داره اینه که متاسفانه منقطع از تراث اصلی شیعه است. تراث اصلی شیعه تو این بحثا حکمت عملیه که متاسفانه خوب کار نمیشه و این مشکلات رو به بار آورده. حالا خلاصه مرحوم مظفر به خاطر همون چند تایی هم که قبول داره یه الا اینجا میاره، میگه الا از این طریق که الّتي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث ملازمات عقلی في نقص ثانی و في دليل العقل في هذا الجزء والقياس. میگه البته قياس لا يشكل ملازمتا عقليه بين الحكم بين حكم المقيس عليه و حكم المقيس. ببینید این بحث مهمیه، باید کجا حل بشه؟ تو بحث عقل. که ببینیم آقا بالاخره عقل میتونه ملاکاتو کش کنه؟ نمیتونه. اگه میتونه تو چه محدوده ای چطوری؟ اینا بحث عقله. وقتی اونجا این بحث حل شد تازه میرسیم به باب قیاس، که یکی بیاد بگه آقا، یکی ممکنه بیاد اینجوری بگه، حتی اهل سنت اصلا سطح تفکر و حرفاشو به اینجا نمیرسه، ولی حالا فرض کنیم اونا بیان اینجوری بگن که نه، ما که بعد ما قیاسا رو که قبول میکنیم مثلا از باب ملازمات عقلیه است، که حالا تازه ما جواب بدیم که آیا این درسته درست نیست، آخرش به همون تقسیمی که گفتم میرسیم. ما میام این بالا پایینه، آخرش یه تقسیم مهم توی قیاس ما داریم. تقسیم قیاس به چی؟ همون که اول جلسه تقسیم قیاس به قیاس قطعی و ظنی. بیایم بگیم آقا اگه واقعا یه چیزی توش به قطع رسیدیم، قطع با اون ملاکات درست، نه قطع همینجوری الکی و اینا، با اون توضیحاتی که دادیم، بله اون درسته، اون دیگه قیاس نیست آخه. یعنی دعوای شیعه که سر اون قیاس نبود اصلا، دعوای شیعه سر اون قیاساتی بود که ظنی باشه و یعنی یه چیزی که قطعی باشه، مثل اولویت، مثل منصوص العله. ممکن حالا یه مثالای دیگه هم براش پیدا بشه که حالا ما تو جمع‌بندی اینجا ما میگیم جمع‌بندی حساس بحث قیاس اینجاست، که قیاس اما قطعی اما ظنی، مصداقای قطعی یا چیاست؟ آیا هر کسی اون قطع اونجا قطع شخصیه؟ بگیم هر کسی همون بحثایی که تو قطع می‌کردیم، دعوایی که تو قطع داشتیم، که آقا هر کی شخصی قطع، هر کی به قطع رسید براش حجت، هر کی نرسید حجت نیست. نه، اونجا می‌خوایم به یه قطع نوعی برسیم و یه سری مثالای مشخص ان شاء الله. مرحوم مظفر اینجوری بیان کردن. نعم، یه نعمی هم دارن، این نعمه دقیقاً وارد بحث منصوص العله میشن. ببینید این بحث بالا پایین داره تو کلام ایشون. همینجوری که عرض کردم قیاس رو تقسیم می‌کردم به قطعی و ظنی، بعد مصداقای قطعی بحثای ظنی رو جدا می‌آوردن، خیلی واضح‌تر بود. ایشون اول گفت به ملاکات نمیرسه، بعد یه الای آورد، بعد یه نعمی میاره. این نعم بحث منصوص العله است. میگه نعم اذا ورد نص من قبل شارفی بیان علت الحکم فی المقیس علی فانه یسهل اکتفاء به فی تعدیت الحکم لا مقیس به شرطین. میگه بله، اگه خود شارف و این تا اینجا گفت که عقل خودش نمیتونه برسه، درسته تا اینجا گفت خود عقل نمیتونه برسه، از اینجا میخواد بگه بله اگه یه چیزی خود شارع داشت، حالا اونجا میشه یه حرفایی زد، یعنی خود یه نصی از شارع بود، دو تا شرط داره که ما بگیم این میتونه علت تامه باشه. اول اینکه ان نعلم بان العله المنصوصه تامتون یدور و معهل حکم اینما دارد. میگه ما بدونیم این علته که تو نص اومده این تامه است. اینا کجا باید بفهمیم که تامه است یا تامه نیست؟ اینا از کجا باید بفهمیم این شرطه چجوری به دست میاد؟
ظهوره.
این همون بحثه که معروفیه که خودتون همون رو گفتید، علت و چی؟ حکمت. به چی حکمت میگیم؟ به چیزی که علت تامه نباشه، یا علت ناقص است یا اصلا علت نیست. میگیم آه این حکمتشه. اینو چجوری باید به دست بیاریم؟ حالا باید برسیم جلوتر تو بحث قیاس منصوص العله، خودش صفحه چند بجه؟ صفحه 535 شو منصوص العله رو میاره، اونجا باید این توضیحات رو بدیم که ما کجا باید بفهمیم احراز اثباتی چجوری بکنیم که یه چیزی علت تام است. خود روایت که نمیگه این علت تام حکم است، که روایت میگه فلان لعنهو فلان. این لعنهوه فقط ملاکش ظهوره، باید ببینیم ظهور در این دارد یا ندارد. خب لعنهو چجوری ظهور در علت تامه دارد، چجوری ظهور در علت ناقصه دارد، چجوری ظهور در حکمت دارد، این چجوری میشه؟ حالا شما میگه فرض کن تونسته باشی، یک دو دو این که و ثانیه نعلمه به وجود آفل مقیس. خب این ثانیه کار کیه؟ ثانیه را کجا بفهمیم؟ این که با حس و وجدانه، یعنی خود میفهمی که آقا مثلا این تو اون هست یا نیست دیگه. این که ثانی کسی مشکل داری نیست، آن همچین گفته به شرطه انگار نه، همون نکته مهم همون شرط اولی که ما کجا بفهمیم اینی که تو روایت اومده میگه لعنه و فلان، این علت تام است که حالا باید جلوتر عرض بده. خلاصه یه خلاصه ای میکنه، خلاصش هم همین دو سه خطی که میاره خیلی خوبه، همینی که عرض کردم. آقا خلاصه قیاس یا ظنیه یا قطعیه، ول خلاصه ان القیاس فی نفسه لا یفید العلم بالحکم، میگه در قیاس به ما و قیاس یقینی نیست. لنهو لا یتکفل و ثبوت الملازمه بین حکم المقیس علی حکم مقیس و یستثنا. این یستثنا میشه قیاس چی؟ یعنی قیاس در واقع به ما و هو، این یقینی نیست، ظنیه، مگر یستثنا منها منصوص العله ها. حالا یه سوال، فقط منصوص العله ها یقینی هست؟ خب یکی به شما بگه اولویت چی پس؟ حالا ممکنه بریم جلوتر بگیم نه یه چیزای دیگه هم استثنا میشه، ولی همه حرف اینه آقا ملاک تو اونجاها چیه؟ یقینه. قیاس به موقع قیاس مهم نیست اونجا هستن، اینا از هر راهی تو به یقین برسی، فقط یقینت اون شروط درستشو داشته باشه کافی. ایشون فقط چیو استثنا میکنه؟ آخرش میاره، میگم تو توضیحش فقط منصوص الله رو آورد. اینجا تو خلاصه میگه یستثنا منه منصوص الله به شرط عین اللذین تقدم و فی الحقیقه ان منصوص الله ليس من نوع قیاس ما سی تو و کذالک قیاس الاولویه. حالا حرف اینه غیر از اینا چی؟ ایشون همین دو تا رو میاره، معمولا تو شیعه دو تا میاد، حالا اونجا برسیم توضیح بدیم. حالا اینجا میخواد یکم بیشتر توضیح بده به شما، ولی اجل ان یتزل موضوع اکثر که یکم بیشتر توضیح بدیم. نقوله نه احتمالات الموجوده فی کل قیاس خمسه تو، میگه تو هر قیاسی ما 5 تا احتمال داریم. اینا رو خود اهل سنت البته گفتن ها، مثلا بعضیا بیشتر گفتن کمتر گفتن، که آقا به این راحتی نیست بگیم این شبیه اونه، یعنی فکر نکنید اهل سنت هم اینقدر راحت میگن این شبیه اونه تموم شد رفت. اهل سنت حالا حداقل اونایشون که اهل فهم و اهل کارن یکم توضیحات بهتری میدن، البته اون توضیحات بهترشون هم به درد نمیخوره آخرشا، ولی باز انقدر ساده هم نیست صرفا بگیم این شبیه اونه، مثلا این حکمش اینه اونم حکمش اینه همین. خب اونا هم یکم منطق خوندن، فلسفه خوندن، یکم رشد ذهنی و عقلی دارن، خودشون اتفاقا این حرفا رو زدن، یعنی این که آقا هر قیاسی چند تا احتمال داره ما به این راحتی نمیتونیم بگیم، ولی یه بحثی باز کردن که ما چجوری میتونیم کشف علت بکنیم. یعنی همه تمرکز بحث اهل سنت، اهل سنتی میگم البته بگم اهل سنتی که قوی باشن، آدمای در واقع تراز بالای اهل سنت باشن، یعنی اهل سنت بعضی از فقهاشون خیلی دیگه واقعا عوامانه، خیلی دیگه عوامانه، قویا مثل کیان، خصوصا غزالی انصافا، درست حالا توی فلسفه بهش بعد بیرا میگن و اینا، ولی غزالی انصافا آدم قویه، یعنی غزالی تو فلسفه قوی نیست انصافا، ولی توی عرفان، توی فقه، توی اصول، توی تفسیر، هر جا وارد شده، توی اخلاق، نمیدونم، واقعا آدم قویه، خیلی انسان جالبی و خیلی هم ارادت هم به اهل بیت داره و توی فقط فلسفه است که عجت بحثش تو فلسفه واقعا ضعیفه. اینجا بله نه کار نکرده، آدمی نبوده، کلمه یه متکلم خیلی متعصب بوده، بعد یه دوره‌ای براش تحول روحی و اینا اتفاق میفته، میره سمت عرفان و سمت اخلاق و سمت این بحثا، تویش دوره رو کار عقلی کار جدی نکرده بود. اینجا میخوام بگم یعنی خود مثلا غزالی این بحثا رو داره، دارن این افرادشون، مثلا فخر رازی، نمیدونم اینایی که به هر حال کتابشون کتابای محوری اهل سنت، میگه که آقا 5 تا احتمال داره، معاذل احتمالات لا تحصل الملازمه بین الحکم اصل و حکم فرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات الا بورود نظم نشاره. اینجا الا بورود نظم نشاره، اینجا حرف کیه؟ اینجا حرف شیعه، تازه یه مقدارم سختگیرانه است، چون بعضی از شیعه میگن نه فقط الا به ورود نص نیست، یه چیزای دیگه هم میشه. خب این 5 تا احتمال چیه بخونیم با هم سری. احتمالو ان یکون الحکم فی الاصل معللا عند الله به علت اخرى. میگه آقا تویی که میای میگی صرفا این از این جهت شبیه مونه پس حکمش هم همونه. میگه آقا ممکنه که این حکم در اصل معللا یعنی علتش یه چیز دیگه باشه غیر ما ظنه القائس. میگه غیر ما چی؟ ظنه القائس. یعنی اینجا بحث ما همش روی قیاسات ظنیه. میگه ببینید در واقع قیاس عملا چیه؟ میگه این شبیه آن است در فلان چیز، پس حکم اینم همان حکم است. در واقع کسی که این حرفو میزنه یعنی آن وجه شبه را ناخودآگاه علت حکم پنداشته است. همه حرف این آقا کی گفته این وجه شبه علت حکمه؟ شاید یه چیز دیگه علت حکم، درسته این از این جهت شبیه همان، ولی علت حکم یه چیز دیگه باشه. همون که دیروزم عرض کردم مثلا شما شبیه مثلا فلان فوتبالیست معروف، حالا اطلاعات فوتبالی من در حد علی دایی و اینا هستن، من جدیدن اینا کیان، مثلا شما از جهت این که مثلا ایرانی، حالا شاید ترک زبانم باشی، چشمم داری، گوشم داری، مثلا فلانم هستی، قدت هم مثلا چقدر علی دایی 2 متر بود چقدر بود، مثلا همه اینا از این جهت شبیه اون هستی، ولی کی گفته حکم اون که مثلا آقای گل جهان فلان خیلی اطلاعاتم بدی میاره در حد دیگه بعد از اون خیلی خبر ندارم چی بوده دنیای فوتبال. بگیم آقا چون تو این زمین ها شبیه پس حکم اونم داری، مثلا خیلی فوتبالت خوبه، نمیدونم آقای گل فلان. میگه آقا علت اون یه چیز دیگه از اون بدبخت کلی رفته زحمت کشیده کار کرده، صرفا چون قدش بلنده و اینا نبوده. اینجا هم همینه، طرف میاد میگه این شبیه اونه پس حکم اینم اون داره. خب آقا کی گفته این شباهت علت اون حکم است؟ شاید یه علت دیگه داره، شاید هم همین علت ها، ولی خب از کجا میخوای مطمئن بشی؟ میگه چی شد به علت اخرى غیر مزن رو بل، یه بلی میاره، این بله رو تو پرانتز بیاره چون جلوترم توضیح میده. میگه بلکه آقا اصلا بعضی از اینا، از اینا یعنی اهل سنت، میگه بل یحتمل الان مذهب هاولائه، هاولا اینجا یعنی در واقع اهل سنت، بنابر مذهب اهل سنت بعضی هاشون چی میگن؟ الا یکون الحکم معللا عند الله به شیء اصلا. کیا بودن این حرفو میزدن؟ کی؟ احسن، اشاعره. این که میگه بل یحتمل الا مذهب هاولائه داره اشاره به مذهب کی میکنه؟ اشاعره میکنه. اشاعره میگفتن اصلا خداوند احکامش تابع مسائل و مفاسد نیست. میگه لنه هم لا یرون الاحکام شرعیت معللتا بالمسائل و المفاسد و هازم مفارقات آراه. میگه این جزء دعوای درونی اهل سنته. فنه هم اذا کانو لا یرون تبعیت الاحکام للمسائل و المفاسد. میگه آج یعنی داره میدونید داره اینجا عملا به طور خاص به کی اشکال میکنه؟ یه اشکال خاص داره به اشاعره میکنه. میگه آقا شمایی که تو کلام اشعری هستید تو فقه دیگه نباید قیاس بکنید، شما دیگه نباید بکنید. چرا؟ چون شما میگید که احکام تابع مسائل و مفاسد نیست، بعد تو قیاس میخواین از این ور چیکار بکنید؟ میگید این چون شبیه اینه مثلا حکمش هم برونه. خب چرا؟ میگه خب چون تو این زمینه شبیه دیگه. خب اصلا خدا که قرار بود تابع علت و مسائل مفاسدی نباشه که. حالا من جوابی دارن البته، ولی آخرش اهل سنت تو بحث قیاس گیر میکنن، گیر کردنی. حالا درست خیلی دارن تلاش میکنن، نمیدونم معاصرینشون گفتم 1000 صفحه کتاب درباره قیاس، یعنی اصلا دیگه شما فکر می‌کنید دیگه قیاس خیلی دیگه تونستن اثباتش کنن. دیدید بعضی فکر می‌کنن برای یه مطلب باطلی 1000 صفحه کتاب باشه دیگه حتما یه چیز درستی بوده 1000 صفحه طرف تونسته بنویسه. نه، از اون ریسمون رو به هم بافتن، این ضد خدا هستن. مثلا یه بنده خدا میگه آقا یه قفسه کتاب در رد خدا نوشتن. گفتم خب چیکار کنم چون طرف تونسته یه قفسه کتاب بنویسه، پس حتما خدا نیست دیگه. بری بخون شعر رو بره دیگه، نه این ور به اون ور چسبوندن، هم چرا زلزله میاد فلانجا پس خدا نیست. آقا زلزله میاد خدا نیست، چه ربطی داره اصلا؟ حالا بیاینو درستش کن. اینا هم همینطور، یعنی بالا پایین داره. البته حرفاشون انقدر سطحی نیست که مثلا ما فکر کنیم مسخرهشون کنیم بگیم آقا مثلا شما گفتی این شبیه اونه، حکمش هم همونه، تموم. یعنی بگیم اینی که تو تمثیل تو منطق تو برو درست منطق 2 رو یه بار دیگه، حتی منطق 1 رو یه بار دیگه درست بخونی، این حرفا اینقدر ساده نیست، ولی خب آخرش مشکلات بنیادین داره. فکیف یؤکدون التعلیل حکم شریف المقیس علیه بالعلت الذی یظنون، نه بل کیف یسأل هم زد. این گفتم تو پرانتز بذارید از بعد بل، داره یه دعوای خاصی با اشاره میکنه. این احتمال اول. احتمال دوم چیه؟ میگه آقا حالا نگیم کلن یه چیز دیگه علته. اصلا شاید اینجوری باشه، احتمال ان هنکه وصفن آخره یندم و الا ما ظنه القائس علتن. میگه اون قائس فکر کرده بود فلان چیز علته، مثلا گفته بود این زمین شبیه پس حکمش همونه. میگه نه، شاید این علت ناقصه باشه، یه چیز دیگه هم باید بهش اضافه بشه. دن یکون المجموع من هما هو العلت الحکم. درست شد؟ آره. همه یعنی این فرض چیه؟ فرض بنویسید، فرض علت ناقصه بودن. یعنی اون چیزی که توی قائس میگی شاید علت باشه ولی علت ناقصه باشه. از کجا میخوای بفهمی علت تام است؟ لو فرض ان القائس اساسا فی اصل تعلیل، یا حتی اگه فرض کنیم تو اصل تعلیل بودن درست گفته. فرض اول چی بود؟ این بود که کلن علت چیز دیگه باشه، اصلا این نباشه. فرض دوم اینه که این چیز علت باشه ولی علت ناقصه. فرض سوم چیه؟ احتمالا یکون القائس قد اضاف شیئا اجنبیا الى العلت الحقیقیه. میگه این چیزی که تو علت فکر کردی یه چیز اخصی از اون علت باشه. لم یکن له دخل فی الحکم فی المقیس علیه، یعنی یه چیزی بیشتر از حتی علت تامه رو تو علت فرض کردی. یعنی
علت نیست تو علت دوباره فرض کردی؟
نه، در واقع یه چیزی رو علت فرض کردی که علت تامه هم یه بخشی از اینه، ولی یه سری زائدی هم تو اینی که تو فرض کردی هست، این موجب یه سری اشتباهات میشه. یعنی بزرگ، یه چیز بزرگتر میخواد بگه. آقا خود علت مثلا فرض کنید انقدره، شما یه وقتی ممکنه کوچیک‌تر بگی، یه وقتی ممکنه بزرگتر بگی، یه وقتی ممکنه اصلا یه چیز دیگه بگی. درسته دیگه، همه این فرضا هست. فرض پس سوم چی بود؟ فرض در واقع حالا اسمی براش نداری، ولی بزرگتر از حتی علت چی؟ بزرگتر از حتی علت تامه توی چیزی فرض کرده باشی. چهارم اینه که احتمال ان یکون ما ظن القائس علتن از امکان مصیبا فی ظنه ای. فرض کنیم حالا اصلا درست گفته باشه، ولی لیسه هو الوصف المجرد، میگه فقط خود اونی که تو علت فرض کردیم در واقع خود اون به ما هو علت نباشه، بل به ما هو مضاف الی موضوعهی. موضوعهی هم یعنی همونی که تو اصل لخصوصیت فی. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو شاید علت رو درست حد زدی، ولی این علت اون مورده توش موضوعیت داشته باشه. کدوم مورده؟ ما حکم اصل رو میدونیم دیگه. یعنی میگه اون موضوعیت داشته باشه، نتونی سرایت بدی به فرع. حالا مثالم براش میزنه. پس این فرض چیه؟ فرض خصوصیت مورد اصل. مثال میزنه، میگه آقا شما فرض کن که ما اینو میدونیم که جهل به ثمن علت فساد بیه دیگه. اینو میدونید یا نمیدونید؟ درسته؟ جهل به ثمن این که واضحه دیگه، معلوم نباشه چجوری و اینا. خب حالا فرض کنید یکی برگرده آقا این چون اینجوریه، ازدواجم یه جور معامله است، مثلا تو در مقابل تمتعات مثلا جنسی داری یه مهری میپردازی. بعضیا مبناشون اینجوریه که مهر در مقابل اون مسئله خاصه. خب حالا جهل به مهرم چی میشه؟ یعنی چون تو بی جهل به ثمن باطل میکنه، جهل به مهرم چیکار میکنه؟ مثلا با یکی اینجوری قیاس کنه. خب اینجا توضیح میده، یعنی همین مثال میخواد بزنه. میگه لعلم بان الجهل بالثمن علت موجبه شرعا فی فساد البيع. میگه ما بدونیم آقا جهل بالثمن علت این میشه اصل، اینو میدونیم. و اراد ان یقیس علی البيع عقد نکاح، و بخوایم عقد نکاح هم بر بیع چیکار کنیم؟ قیاس کنیم. اذا کان المهر فیه مجهولا، اگه مهر بخواد مجهول باشه. میگه اینجا احتمال داره. میگه آقا این قیاس درسته یا نه؟ میگه قیاس درسته. چرا؟ چون احتمال داره خود بیع اینجا چی داشته باشه؟ موضوعیت داشته باشه. تو نتونی چون بی یه موضوع، نکاح هم یه موضوع دیگه است. بی ممکنه اینجا خصوصیتی داره چون خصوصیت تو نکاح نیست. فانه یحتمل ان یکون الجهل بالعوض الموجب لفساد البی هو جهل بخصوص العوض فی البی. یعنی خود بی خصوصا موضوعیت داره، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض. تا بتونی سرایت بدی حکمو به چی؟ به هر معاوضه‌ای، حتی فی مثل صلح معاوضی، حتی به بحث صلح هم بخوای تعمیم بدی یا به نکاح هم تعمیم بدی، به اعتبار به نکاح به اعتبار اینکه انه یتضمن معنی المعاوضه، طبق مبدأ کسایی که عن البوز، بوز هم که مسائل جنسی و ایناست. میگه خب اینجا ممکنه بی خصوصیت داشته باشه که تو مصالحه نیست، تو نکاح نیست. نتونی به این راحتی بگی آ صرفا چون یه چیزی مقابل یه چیز دیگه بوده، یه قسمتش مجهوله، هر جای دیگه هم یه چیز مقابل یه چیز دیگه است مجهوله، اونم درست نیست. میگه خصوصیت داشته باشه بی. احتمال پنجم چیه؟ احتمال ان تكون العله الحقیقیه لحکم المقیس علی غیر موجوده و غیر متوفره به خصوصیات فی المقیس. آقا کلا شما چجوری میخوای بگی دقیقاً همون چیزی که علت اینه دقیقاً علت اونه؟ ببین اگه بخواد قیاس ما رو به یقین برسونه، دو تا اینجوری اگه میگفتشون بهتر از اینکه احتمال بگن، احتمال درست همشا. آقا خلاص دو تا چیز لازمه، یکی تو یقین کنی، یعنی چیزی که الان میدونی چیه، اونی که مطمئنن میدونی چیه، اینه که اصل حکمش اینه. چیزی که نمیدونی چیه، حکم فرعه. میخوای بگی چون اصل از یه جهت شبیه فرع، از یه جهت شبیه اصله، پس حکمش هم همونه. چون دو چیزی باید بدونی، این که دقیقاً علت آنچه که حکم اصل است چیست، چرا حکم اصل اینه، علتشو دقیقاً بدونی و دقیقاً بدونین این علت تو فرع هم هست. اگه این دوتا رو بدونی چی میشه؟ دیگه این یقینی میشه. یه راهش همون منصوص العله است، یعنی خود شاره بیاد بگه آقا علت تامه من اینه، تو هم که بفهمی علت تامه تو جای دیگه است سرایت بدی. این دوتا رو چون نمیدونیم ظنی میشه. البته اهل سنت یه راهایی گفتن برای چی؟ اهل سنت یه راهایی گفتن برای اینکه آقا ما چجوری میفهمیم علت، یعنی چجوری از دست این احتمالات خودشون فرار میکنن. این احتمالات خودشون هم مطرح کردن، حواسشون به اینا هم هست، چجوری از دست اینا فرار میکنن، از دست این احتمالات. اینجا گیر اصلیشون اینجاست، شروع کردن راههایی گفتن که یه راهشو مرو مظفر میاره. ما بعضی راههای دیگر هم تو جمع‌بندی باید عرض کنیم. یه راهش اینه و قیله، این قیله در واقع ایده‌ای از اهل سنت گفتن، این یکی از اون راههاییه که برای در واقع اثبات علت، که آقا کی گفته علت چیه این ور و کی گفته اون ور هست، اینجوری قیله. و یعنی جای سختش کدومه؟ جای سختش قسمت اولیه که گفتم یا قسمت دومیه که گفتم؟ قسمت اول سخته، که آقا کی گفته علت این حکم اینه، چیه دقیقا؟ تو کجا میخوای بفهمی علت این حکم چیه؟ اینا گفتم مثلا من الممکن تحصیل العلم بالعله به طریق برهان صبر و تقسیم. برهان صبر و تقسیم چیه؟ تو منطق خوندید دیگه، و برهان صبر و تقسیم عبارتون، حالا اینجا میخواد اینو به شما یاد، صبر و تقسیم یادتونه دیگه، مثلا میگفتیم آقا الف یا ب یا نقیض ب، حالا اگه ب باشه یا جیم یا نقیض جیم، همینجوری نفی و اثباتی میرفتید جلو همه حالت ها رو احصا میکردید. میگه بس صبر و تقسیم عبارتون ان عد جميع الاحتمالات الممکنه ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد، یعنی میگه همه احتمالات جمع کنیم، بعد میگه آقا این که نیست، این که نیست، این که نیست، مثلا یه دونه میمونه. اینا میخوان چیکار کنن؟ میخوان بگن آقا حالا مثلا میزنه، بذار دو خودش بکنیم. میگه حتی یعنی حسر الان فی وادن فیتعین فیقال، مثلا حرمت و رفاف البر، گندم چرا در واقع ربا توش در واقع راه داره؟ میگه اینجوری میگن، میگن آقا چند حالت داره، همه رو جمع کنیم، اما ان تکون معلتن به توم، چرا زده برام به تم، یعنی آقا به خاطر مثلا طعم گندمه ها، به نظرتون روایت توی گندم ممکنه به خاطر طعمش باشه، ممکنه به خاطر قوتش باشه، مثلا ممکنه به خاطر نمیدونم چی باشه، مثلا رنگش، بگید همجوری بگید، رنگش باشه، فلانش باشه، شکلش باشه، ممکنه هست به خاطر مکیل بودنش باشه، قدیم که گندم در واقع پیمانه ای بود. بخاطر میگه بعد کلو باطلون ما عدل کیل، همین چی شد؟ همون دیگه، همینجوری واقعا راست میگه، همین کارا رو میکنن، از ظاهرش قشنگه، همه احتمالات رو جمع کنیم دونه دونه اینا رو رد کنیم به اون برسیم. حالا کجا میدونی؟ شاید مثلا طعم گندم موثر، تا کجا میخوای بگی طعم گندم موثر نیست؟ مثلا میگم حالا شاید فلانم موثره، شاید اینکه قوت قالبم هست موثره، از کجا میخوای بگی فقط کیله؟ حالا مشکلشون همینجاست دیگه، وای این مشکل نداشت که قیاس ما میپذیرفتیم، ما که خلاصه مشکل نداشتی. بل کل باطل و معدل که اینا حرفای اهل سنت ها، فیتعین التعلیل به عقول، من مظفر همینجا میخواد بزنه جواب راستشون کنه، من شرط بران صبر و تقسیم لیکون بران حقیقیان، شرطش چی بود؟ انتو سر احتمالات ها حصر عقلی، یا اینکه احتمالات اولا جامع همه جمع بشه، حصر عقلی. حصر عقلی هم چجوری میشد؟ من طریق القسمت صناعیه، یعنی بگیم آقا یا اینه یا این نیست، یا اینه یا این نیست، همینجوری بریم جلو، درسته؟ میگه علتی تتردد بین نفی اثبات، یعنی شما باید چیکار کنی؟ مثلا تو همین مثال گندم باید بگی آقا بحث ربا تو گندم یا به خاطر طعمشه یا نیست. حالا یا به خاطر رنگشه یا نیست، یا به خاطر این یانیسته تا کجا، کی گفته این تموم میشه؟ اون قسمت یانیست هیچ وقت به کیل نمیرسه که آقا دیگه آخرش فقط. و ما یوز کرد من الاحتمالات فی تحلیل حکم شرعی لا تعد ان تكون احتمالات استاد القاسن احتمالها بلا، یا خلاصه اون کسی که قایسه نمیتونه این احتمالاتو جمع بکنه بگه آقا خلاصه 100 تا احتمال، مثلا 100 تا چیه خوبه 10000 تا احتمال داریم دیگه، از این 10000 تا دیگه 10001 نداره. کی گفته 10001 نداره؟ تو از کجا میدونی؟ شاید حالا خودش یه مثال خوبی هم میزنه، شاید اصلا یه اصلا خودم خواسته امتحان کنه. خوبه، البته بحث امتحانو معمولا نمیپذیرم، ولی حالا به هر دلیل دیگه ای ممکنه باشه. و ما یوسکر من امتحان فلان نمیشه، لا انه مبنیت علی حسن عقلی مراد فهم و اذا کان علم کذای فکل ما یخرج من الاحتمالات یجوز ان یکون برای احتمالات لم یتصور اصلا. میگه تو مثلا 10000 تا احتمال بدی، ممکنه یه احتمالی باشه باز نداده باشه، تو که یقین که دیگه نمیکنی. و من الاحتمالات ان یکون ملاک الحکم شیئا آخر خارج عن اوصاف المقیس، میگه اصلا ممکنه که به یه دلیل دیگه به خارج از اوصاف مقیس باشه. و من الاحتمالات ان یکون ملاک خارج عن فلان لا یمکن ان یهتدا الیه القایس، اصلا قایس نتونه بفهمه. یه مثال خوبم میزنه، مثل تعریفی قول تعالی فبظلم من الذين، این خیلی آیه قشنگیه، درباره یهود، فبظلم من الذين هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، یا یه چیزی برای اینا حلال بود، همون بحث گوشت نمیدونم چی چی و همین گوستان یه جایی از گوستان نباید بخورن و اینا، خدا میگه اول برای شما حلال بود ولی به ظلم من الذین هادو، هادو هم که یعنی اهل یهود، میگه به خاطر ظلمی که کردن ما اون جاهایی هم که براشون حلال بود حرام کردیم. ببین اصلا ربطی به گوشت فلان جایی گوسفنده نداشته، بگیم یه مشکلی توی خود اون گوشت هست، این به خاطر ظلمیه که شما کردید. البته تفسیر این آیه خیلی متعدده، این به ظلم دقیقاً منظور چیه، چجوری ظلم اینا میتونه مثلا یه جای گوسفندو حرام کنه، اینا بحثای خیلی جالبی تو بحثای عقل داره و بحثای همون ملاکات احکام اینا داره که اینجا جاش نیست. ایشون داره در مقام مهاجم اهل سنت میگه آقا شما کجا میدونید؟ شاید یه چیز دیگه ای اصلا خارج از اوصاف این مقی، حالا هی میگی رنگ، بو، شکل، مزه، نمیدونم هر چی بگی، آقا شاید اصلا یه عامل دیگه باشه. بل من الاحتمالات اندهازه، ببین دیگه خیلی داره شورش در میاد دیگه، یعنی احتمالات خیلی داره میله در و دیوار میخوره. راستش اینه که انقدرم که اینجا داره مرو مظفر در مقابل اهل سنت میگه، انقدرم دیگه بی ربط نیست. اگه انقدر بی ربط باشه یه مقدار اون بحثای حکمت و یه سری بحثای کلام تو فقه زیر سوال میره. نکته مهم اینجا اینه ما چجوری راه میانه درست رو پیدا بکنیم. همون که عرض کردم بحث قیاس روی یه لبه سختی قرار میگیره، یه ورش قشنگ اهل سنت افتادن و اشتباه شده، یه ورش هم به یه فقه متحجرانه میرسه. آقا ما اصلا هیچی از احکام نمیفهمیم، مثلا خداوند گفته فرض کن شرایط قاضی اینه که عادل باشه، مثلا شرط امام جماعت اینه که عادل باشه، درسته؟ ما میگیم ما چه میدونیم چرا باید قاضی عادل باشه، چه میدونیم چرا باید امام جماعت آه. اصلا ما نمیفهمیم مثلا چرا نباید زن آزاده باشه، چه میدونیم شاید یه دلیل داره مثلا. ما اصلا هی... بابا اینا یه حدی از فقه اونجاییش که حداقل احکام مربوط به اجتماع و جامعه و در واقع معاملات و مربوط به حکومت و ایناست، یه بخشیشو خودت میفهمی، فقط سوال اینه کدوم بخششو، چه جوری ما چه جوری میتونیم مستند کنیم اینا رو. واضحه؟ اگه بخوای هی مثل مرحوم مظفر اینجا بگی نه کجا معلومه احتمال داره اینه، یعنی لعل فلان، اون فقه لعلی، فقه اصول لعلی که گفتم، هی بگیم لعل فلان لعل فلان، آخرش هم باید بشینی چشتو ببینی مثل یه کور، یا ما که اصلا نمیدونیم، فقط باید ببینیم شارع چی گفته، فقط هم همونی که گفته. این لعلای زیاد آخرش میرسه به فضای حالت اخباریگری و اینا، اگه خیلی دیگه غلیظ بشه. راه میانه رو چجوری باید برسیم بهش، حالا باید تو جنبندی عرض کنیم. ایشون هی میگه آقا لعل فلان دیگه، درسته، یعنی در مقابل اهل سنت جواب اینه که از اون ور نیفتیم، ولی باید مواظب باشیم از این ورم نیفتیم. بعد من الاحتمالات نرا حاضر قایس الذی لا یرا تبعیت الاحکام، حالا دوباره میره سراغ اشاعره، میگه آقا شما اونایی که دیگه تابعیت از احکام نمیدونن، اینی که ان الحکم لا ملاک ولا علت، شما که اینو میگفتی، فکیف اینجا یه گیری به اشاعره داره که میگه آقا شما دیگه هیچی نگو، یعنی هر کی حرف میزنه تو اهل سنت تو دیگه هیچی نگو، چون اصلا تو که علت قائل نه، فکیف ممکن ان یدی حصر العلت ما احتمله، میگه تو اصلا میگفتی علت نداره، حالا میخوای برام بیای علت رو حذف کنی، و قد لا تكون له الا بلا کل حال فلا يمكن ان يستنتج من مثل صبر و تقسیم هنا اکثر من احتمالا، میگه این صبر و تقسیم برهان نشد که، به درد نخورد که. اهل سنت هم زرنگن و اسم میزن برهان صبر و تقسیم، کجاش برهانه؟ به اون وجه شبه میگن علت، کجاش علته؟ خب معلومه یه جایی کار میلنگه که ای با اسم میخوان درستش کنن. و اذا تنزل نام میگه حالا با شما را بیایی فا اکثر ما یه سلومن ها زن، آخرش اینه چون یه زنی پیدا میکنی فرج الان بالاخیر الان زن و این زنه لیونه حق شعی میگه خود من رو مصطفی میگه بابا حالا من یه سه چهار صفحه برای شما گفتم ما تو حالا تو الف بودیم دیگه میگه مفل حقیقا نلقایلین بلقیاز لا یدهون افادت و علم میگه بابا خود بدبختایی که اینا هم که قیاس میکنن اهل سنت خود اینا هم نمیگن قیاس علم میاره من هم همینجا توضیح دادم که آقا معنی نداره علم بیاره الا بعضی جا مثل منصوص الاله بل اقصا ما یتبقونه افادته للزن میگه اون اهل سنت همه حرف اصلیش اینه که آقا این مفید زنه غیره انهم یرون ان مثل هذا الزن حجتون یعنی یکی از زنون خاصه و حجت میدونن و فی البحث الاتی نپسند الا حجیته که میرسه به بحث تازه بحث اصلی دعوای اصل اهل سنت از اینجا شروع میشه حتما پیش مطالعه کنید دیدید ما همچین یه مقدار سریع پیش میریم تا برسیم به اون جنبندی مهمی که عرض کنیم و السلام علیکم و رحمت الله